نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین سانی هایی که شنبه 17 شهریور ماه آغاز شده، هر جایی که هستید و آماده شنیدن خبرها و گزارش ها هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید، با شما هستیم تا یک ساعت آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن. اما خبرها، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم و زده سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستن، به ویژه اون دسته که در ایران هستند. در پنجمین روز از اعتراضات در شهر بصره عراق، معترضان روز جمعه به دفتر کنسولگری ایران در آن شهر حمله کردند و در اعتراض به نفوذ ایران بر احزاب سیاسی عراق به سر دادن شعار پرداختند. همزمان آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق از رهبران سیاسی آن کشور انتقاد کرد و خواهان تشکیل دولتی متفاوت نسبت به دولت‌های پیشین در عراق شد. در پی حمله معترضان به دفتر کنسولگری ایران در بصره عراق، سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را محکوم کرد. بهرام قاسمی روز جمعه این اقدام معترضان را خلاف موازین و موجب وارد آمدن خسارات مالی زیاد به ساختمان سرکنسولگری ایران خواند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای با قدرت 5.6 ریشتر در ایران شهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، یک تن کشته و به شماری از روستاهای اطراف خسارت وارد آمد. فرماندار ریگان امیر باقری روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که در اثر وقوع این زلزله یک دختر نوجوان در روستای شندل گونان در نزدیکی ایران شهر جان باخته است. در حالی که چندین پس لرزه دیگر هم در این منطقه رخ داده، به گفته فرماندار ریگان به 10 روستا بین 30-60% خسارت وارد شده است. شهرستان ریگان از توابع استان کرمان و هممرز با ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده برای دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و فرمانده جدید نیروهای ناتو وارد کابل شد. هدف وزیر دفاع آمریکا از این سفر رایزنی درباره چگونگی پیشرفت مذاکرات با طالبان است. آمریکا سال گذشته با افزایش حملات هوایی علیه طالبان در افغانستان و اعزام هزاران مشاور نظامی برای آموزش نیروهای افغان، فشار بر طالبان را تشدید کرد تا به این وسیله آنها را قانع کند به مذاکره روی بیاورند. تلاش‌های آمریکا در مبارزه علیه شبه نظامیان افغانستان تاکنون نتیجه چشمگیری در پی نداشته و در برگزاری مذاکرات صلح با آنان نیز موفقیتی به دست نیاورده است. لقمان و زانیار مرادی، دو زندانی محکوم به اعدام، در پی انتقال به قرنطینه زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضا زدند. صالح نیکبخت، وکیل این دو محکوم به اعدام، درباره جزئیات این خبر به رادیو فردا اینطور گفت:
اینها گفتن 3 روز پیش ما را منتقل کردند به انفرادی و ما الان در انفرادی به نام قرنطینه هستیم و به ما هیچ صحبتی راجع به هیچ موضوعی نکردند. لقمان و زانیار در حال حاضر در اعتصاب قضا هستند برای اینکه تکلیفشون رو مشخص بکنه.
به گفته وکیل لقمان و زانیار مرادی، تماس با خانواده این دو نفر برای ملاقات با آنها در روز جمعه به نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام قریب الوقوع این دو زندانی دامن زده است. زانیار و لقمان مرادی که پسر عمو هستند، به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده و از چندین سال قبل در زندان به سر می‌برند. پیشتر عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام آنان شده و اعلام کرده بود که محاکمه این افراد در دادگاهی ناعادلانه انجام شده است.
متشکرم نوشین سید حسینی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مخالفت ایران و روسیه با درخواست رئیس جمهور ترکیه برای گنجانده شدن برقراری آتش‌بس در ادلب.
تمام سرمایه‌گذاری برخی از کشورها و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در طول سال‌های گذشته در طول بحران سوریه این بود که از طریق راه حل نظامی، از طریق سامان دادن یک شورش مسلحانه، حمایت گسترده و سازمان یافته از گروه‌های تروریستی و هم‌ریختگی کامل در سوریه تکمیل بشود.
فساد اقتصادی و برخورد با متهمان آن موضوع اصلی خطبه‌های نماز جمعه.
الان برخورد با فساد یک دلخوشکنکی شده، شبیه برخوردی که رژیم سابق سال 56-57 می‌کرد.
و برگزاری دادگاه سلطان سکه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی.
مقامات قوه قضاییه بعد از نشانات عرضی اخیر عملاً افرادی که در حجم زیادی سکه یا دلار را خرید و فروش کرده باشن معمولاً با اتهامات اخلال در نظام اقتصادی بازداشت میکنن.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. کنسولگری ایران در شهر بصره عراق روز جمعه هدف حمله معترضان دولت قرار گرفت و به آتش کشیده شد. اعتراضات در شهر نفتخیز بصره از روز دوشنبه آغاز شده در واکنش به ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی مثل آب آشامیدنی و برق. درباره همین موضوع از ایلیا جزایری بشنویم، همکارم که از منطقه همراه ماست. ایلیا، اول آخرین اخبار رو بگو از اوضاع بصره بعد از اینکه کنسولگری ایران به آتش کشیده شد.
البته اوضاع هنوز آرام هست، باوجود اینکه برقراری وضعیت من عراق آمده شد و در بسته از حدود نیم ساعت پیش، اما معترضان همچنان در خیابان‌ها هستند. یکی از پایگاه‌های مرتبط با هیئت هشت شعبی که به نظامیان جوی عراقی بهش حمله شده، اینطور که رسانه‌های عراقی میگن، معترضان به سمت مجتمع کاخ ریاست جمهوری در بصره حرکت کردند. این حرکت هم با خشونت همراه شده. اگرچه نیروهای امنیتی در این مسیر حضور دارند، نمانه شدند که نزدیک بزنی که از دروازه‌ها رو به آتش کشیدند، اما به داخل ساختمان آسیبی وارد نشد. تدابیر امنیتی ویژه‌ای در برابر سفارت آمریکا اتخاذ شد، چرا که شمالی از معترضان به سمت بخش کنسولگری آمریکا در بصره حرکت کردند. تا ساعت اون رو محاصره کردن، اما نیروهای امنیتی اونها رو متفرق کردن. بعضی خبرها حکایت میکنه، رسانه‌های عربی الان دارن گزارش میکنن که بعضی از تظاهرکنندگان رفتن به سمت یکی از خودروهای نفتی و اون رو تونستن کنترل کنن و تعدادی از کارکنان این حوزه نفتی رو که البته هنوز نمیدونیم چه شرکتی در اون فعال هست به گروگان گرفتن. اوضاع اینه، هر ساعتهای بعد از غروب معترضان به سمت شماری از معترضان به سمت کنسولگری ایران حرکت کردن، وارد اون شدن، تخریب کردن انبار رو و بعد اون رو به آتش کشیدن. که البته این اقدام با واکنش وزارت امور خارجه عراق روبرو شد، گفت اقدامی تأسف‌بار.
قرار هست که پارلمان عراق یک جلسه فوری برگزار بکنه و قرار هستش که در این جلسه اوضاع بصره هم بخشی از دستور کار باشه. چه مواردی فکر میکنی یا پیشبینی شده که در جلسه پارلمان مطرح بشه؟
اگر اوضاع اینطوری که الان هست ادامه پیدا کنه، پیشبینی میشه که جلسه ناآرام و پرتنش فردا شاهد باشیم. رهبر جلسه در توییتی که منتشر کرد اشاره کرد به جلسه فردا، به اوضاع بصره اشاره کرد و گفت بیاییم این جلسه فردا پارلمان، یعنی منظور جلسه روی شنبه بهتر پارلمان، اختصاص داده بشه به بصره. همیشه فراکسیون ها و تشکیل فراکسیون بزرگتر رو رها کنند، نمایندگان غنایم سیاسی رو رها کنند و به فکر مردم باشند. البته این جلسه به خاص خود مختارسات و اطلافش در پارلمان داره تشکیل میشه، اما از جهت دیگه برخی از گروه های سیاسی ها نقران میتن داره مطرح کردن در کناری حیدر عبادی نخست وزیر عراقی رو به طور مشخص حاجی العامری گفته، رهبر گروه بعد و همچنین رهبر اطلاف فتح تشکیل از گروه های مرتبط با هشت شعبی گفته به پارلمان میره تا مسئله سلب اعتماد از نخست وزیر حیدر عبادی رو مطرح کنه که نتونسته اوضاع بصره رو آروم کنه. این رو دقایق پیش از صاحب اهل الحق هم مطرح کرد، گروه شبه نظامی که نزدیک است به ایران، که گفته راه با دولت عبادی به بنبست رسیده و باید استعفا بده از مقام.
خیلی ممنونم از ایلیا جزایری، همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به سوزاندن کنسولگری ایران در بصره عراق رو شنیدید. روز جمعه سومین نشست سران کشورهای روسیه، ترکیه و ایران درباره روند صلح سوریه در تهران برگزار شد. جزئیات رو از جانفیر زند بشنویم.
نشست تهران با صدور بیانیه 12 ماده‌ای به پایان رسید و رهبران روسیه، ترکیه و ایران در کنفرانسی خبری برای توضیح دادن مواضع سه کشور شرکت کردند. محور مذاکرات سه رهبر و کنفرانس خبری آنها چگونگی پایان دادن به بحران ادلب بود. همزمان با این نشست و کنفرانس خبری، بمباران مناطقی از استان ادلب از طرف جنگنده‌های روسیه که از 3 روز پیش شروع شده ادامه یافت. رهبران هر سه کشور در نشست روز جمعه تأکید کردند که ادلب باید از وجود گروه‌های تروریستی پاک سازی شود، ولی همان اختلاف سابق، یعنی اینکه چه گروه‌های تروریستی هستند، همچنان پابرجاست و در این نشست هم برجسته شد. مسکو، تهران و دمشق تمام گروه‌هایی را که در سوریه هستند و به شکل مسلحانه با حکومت بشار اسد مقابله می‌کنند، سازمان‌های تروریستی می‌دانند و موضع آنها این است که این گروه‌ها باید نابود شوند. حمله نظامی به ادلب هم بخشی از روند پاکسازی سوریه از وجود گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد است، اما ترکیه همه گروه‌های مسلح را تروریستی نمی‌داند و می‌گوید گروه‌های میانه روی مسلح می‌توانند در ادلب باقی بمانند و حتی کنترل این منطقه به آنها سپرده شود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، این اختلاف موضع طرفین را یکی از مواردی می‌داند که بیانیه پایانی نشست تهران با آن پاسخ روشنی نداد.
این که نتونستن نهایتاً در این طرفین خواست خودشون رو که خواسته متفاوتی هم هست در مورد ادلب به کرسی بشونن، می‌بینیم که در یکی از بندهای این بیانیه راجع به اینی که باید در یه راه حل سیاسی پیدا بشه، معارضه سوریه راه حل نظامی نداره، و در این حال اونجایی که به ادلب هم برمیگرده اشاره کردن به اینی که باید آتش بس رعایت بشه و گروهایی که پیوستند یا قرار به پیوندند اینها تفکیک بشه صفشون از اون گروه هایی که همچنان میخوان به پیکار ادامه بدند، که اینم باز کار آسونی نخواهد بود. باید حالا دید که واقعا کی به حرف خودش پابند میمونه با توجه به اینکه برخی حملات هم در اخبار هست که شروع شده، و اینه که آیا روسیه و ایران و رژیم دمشق حاضرند بپذیرند که ترکیه به لحاظ سیاسی پیش ببره، و اونجوری که خب ترک هم از این تاکتیکی که در پیش گرفتن هدفشون اینه که همچنان در ادلب حضور نظامی و سیاسی خودشون رو داشته باشن به عنوان اهرمی در معادلات سیاسی آینده. همه اینها با علامت سوال بزرگی روبرو، به همین دلیل میشه گفت که این بیانیه یک بیانیه ژله‌ای مانندیه، یعنی فرمول بندی که درش شده همه طرف‌ها راضی شدن بدون اینکه به لحاظ عملی با لزوماً پیامداش اون چیزی که در بیانیه اومده باشه.
در نشست روز جمعه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، درگیر مشاجره‌ای لفظی شدند که با میانجیگری حسن روحانی میزبان نشست پایان یافت. آقای اردوغان چندین بار بر اعلام آتش بس در ادلب تاکید کرد، ولی پوتین گفت که در ماده 3 بیانیه گفته شده که مسئله ادلب بر اساس توافق پیشین آستانه حل و فصل خواهد شد و لزومی ندارد واژه آتش بس در این بیانیه گنجانده شود. وقتی آقای پوتین با اصرار مجدد اردوغان روبرو شد، گفت نمایندگان سوریه و اپوزیسیون اینجا نیستند و ما نمیتوانیم به جای آنها حرف بزنیم. پوتین تأکید کرد که روی این متن کار شده و متن دیپلماتیکی است که در این حال واقع بینانه است. حسن روحانی سرانجام با طرح این پیشنهاد که از همه گروه‌های تروریستی خواسته شود سلاح‌هایشان را زمین بگذارند، به این موضوع خاتمه داد و اعلام کرد که بیانیه پایانی نشست تصویب شده است. یکی دیگر از مسائلی که از طرف هر سه رئیس جمهور مطرح شد، نقش کشورهای غربی به ویژه آمریکا بود. حسن روحانی گفت یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ سوریه این بود که کشورهایی که به گفته او گروه‌های تروریستی را می‌ساختند مایوس شدند. آقای روحانی آمریکا و اسرائیل را عامل ایجاد گروه‌های تروریستی خواند. این در حالی است که آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران از طریق کمک به گروه‌های شبه نظامی اسلام‌گرا تنش در منطقه دامن می‌زند. روز گذشته هم حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر خارجه ایران، موزه جمهوری اسلامی در قبال سوریه را اینچنین بازگو کرده بود.
واقعیت این هست که کشورهای غربی و برخی کشورها در منطقه از مجموعه تحولات در سوریه راضی نیستند. تمام سرمایه گذاری برخی از کشورها و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در طول سال‌های گذشته در طول بحران سوریه این بود که از طریق راه حل نظامی، از طریق سامان دادن یک شورش مسلحانه، حمایت گسترده و سازمان یافته از گروه‌های تروریستی، گسیل کردن نیروهای تروریستی از سراسر نقاط جهان، شرایطی رو فراهم بکنن که یک به هم ریختگی کامل در سوریه تکمیل بشه روندش و در نهایت دولت مرکزی سوریه ساقط بشه. این تحول اتفاق نیفتاد.
از طرف دیگر در نشست روز جمعه آقای اردوان گفت ترکیه از کمک آمریکا به یک گروه تروریستی نگران است که منظورش یگانهای مدافع خلق متشکل از کردهای سوریه است که از طرف آنکارا گروهی تروریستی معرفی شده. حبیب حسینی فرد مخالفت هر سه کشور با نقش و حضور آمریکا در حل مسئله سوریه را محور مشترک آنها می داند، ولی می گوید این ایران است که مشکل اصلی را با آمریکا دارد.
واقعیتش اینه که هر سه کشور یک حداقل‌هایی از سلام اشتراکات دارن در مخالفت با آمریکا اونجا که به سوریه برمیگرده، ولی نوع رابطه‌ای که با آمریکا دارن سه کشور خب فرق میکنه و میشه گفت که ترک‌ها و روس‌ها با توجه به معادلات و تعاملاتی که با واشنگتن دارن بهتر میتونن باش کنار بیان و یه سری امتیاز بدن، یک سری امتیاز بگیرن. اون چیز یه مقدار متفاوت اصولاً با وضعیت روسیه و ترکیه وضعیت ایرانه. یعنی ایران تمام معادلات، تمام چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی در این حتی که به حضور ایران در سوریه پایان داده بشه، یعنی مجموعاً میشه گفت که بیش از همه این موضع ایران در سوریه است که زیر ضرب و شاید برخلاف ترکا برخلاف روسها آنچنان از این سمت کلاهی برای ایران ساخته نشد.
در واکنش به احتمال آغاز حملات گسترده در ادلب روز جمعه در نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع ادلب برگزار می‌کند. روز پنج شنبه هم 8 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد در بیانیه مشترکی نسبت به عملیات نظامی در ادلب و پیامدهای فاجعه‌بار انسانی آن هشدار دادند. عفو بین‌الملل و چندین سازمان بین‌المللی هم هشدارهای مشابهی درباره پیامدهای مرگبار حمله به ادلب صادر کرده‌اند.
از شیراز تا مشهد و ایلام و آبادان همه خطیبان نماز جمعه این هفته موضوع فساد اقتصادی و برخورد با متهمان اون رو در خطبه‌های خودشون مطرح کردند. اما قبل از همه در تهران بحث به خطبه‌های پیش از نماز آغاز شد، جایی که غلام حسین محسنی جایی تلاش کرد برخورد قوه قضاییه با پرونده‌ها رو شفاف‌سازی کنه. رویا کریمی مشت.
پرونده 3000 میلیارد تومانی را به خاطر دارید؟ پرونده‌ای که متهم ردیف اول آن به اعدام محکوم شد. حالا معاون اول قوه قضاییه ایران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرده که در آن پرونده 3493 میلیارد تومان، یعنی 493 میلیارد تومان بیشتر از میزان فساد اقتصادی به بیت المال بازگشته است. متهم این پرونده در حالی محکوم به اعدام شد که همین چندی پیش برای پرونده مؤسسه مالی سامن به ارزش مالی 12000 میلیارد تومان حکم 15 سال حبس صادر شد و متهمان ردیف دوم و سوم تبرئه شدند. در هفته ای که موضوع خطبه‌های نماز جمعه بیشتر شهرهای ایران درخواست مبارزه با فساد اقتصادی بود، معاون اول قوه قضاییه از درخواست نمایندگان مجلس برای برخوردی شبیه با برخورد خلخالی در ابتدای پیروزی انقلاب خبر داد. برخوردی که به گفته محسنی اژه‌ای حالا به دلیل نقص قانون امکان پذیر نیست. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی استن فرانسه.
هم آقای خلخالی شکست خورد و علامت شکستش هم این بود که خود نظام هم حتی طردش کرد. به علاوه این که حوزه اقتصاد هم با حوزه سیاست متفاوته. شاید حوزه سیاست کنشگرانش انسانهایی هستن که با ارعاب و سرکوب و اعدام بشه تا مدتی مهارشون کرد، ولی حوزه اقتصاد قوانین و قواعد خاص خودشو داره. اقتصاد نمیشود فرمان داد، نمیشود محصورش کرد، نمیشود مرغوبش کرد. این اولین درسی است در اقتصاد که مدیران ناآشنا با اقتصاد و مخصوصا مسئولین قوه قضاییه که حتی کمترین سواد حقوقی هم ندارن، چه برسد به سواد اقتصادی، هنوز باهاش آشنا نیستند. به علاوه این که فساد اقتصادی اینها مسائل ساختاری است. مسائل دیگه ما کمبودی نداریم. ببینید الان خود قوه قضاییه 63 حساب داره میلیاردها تومان درش جابجا شده. این خب یه فساد بیان در خود قوه قضاییه است. مدتی پیش یکی از مسئولین قضایی گفت که ما قاضیای بسیاری داریم که اینها فاسدن و خود قوه قضاییه باید با اینها برخورد بکنه. الان برخورد با فساد یک دلخوشکنکی شده، شبیه برخوردی که رژیم سابق سال 56-57 میکرد.
محسن یرجایی همچنین از صلاحیت قوه قضاییه در برخورد با متهمان اقتصادی سخن گفت. اینکه برخورد با این متهمان نباید موجب تعطیل شدن کارخانه ها و بیکاری کارگران شود. فریدون خاوند تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه معتقد است در این برخورد قوه قضاییه گزینشی عمل میکند.
من فکر میکنم که نباید جهت به اشخاص و واحدهای تولیدی ضربه وارد بشه، چون جلوی کار اونها گرفته میشه. ولی مسئله مهم در حال حاضر در ایران این است که بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران اصولا نظام سیاسی ایران رو از لحاظ درجه فساد زیر پرسش برده و شخصیت های بسیار مهم این دستگاه هستند که از سوی افکار عمومی متهمند به اینکه مرتکب فساد شدند. حالا مسئله بر سر این است که آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست این افراد رو در نظر افکار عمومی تبرئه بکنه با اتکای به قوانین موجود، یا اینکه واقعا وضعیت به جایی میرسه که مسئله فساد سیستماتیک در درون دستگاه جمهوری اسلامی وضعیتی رو به وجود میاره که اصولا اساس اعتماد رو تا اندازه زیاد بیش از همین حالا هم از بین میبره، که ما میدونیم در حال حاضر هم به اعتماد به سنگینی وارد شد.
معاون اول قوه قضاییه در حالی بر رعایت قانون در برخورد با مفسدان اقتصادی سخن میگفت که در سایر شهرها امامان جمعه خواستار برخورد خشونت آمیز با متهمان بودند. محمد باقر فرزانه خطیب موقت نماز جمعه مشهد خواستار به دار کشیدن مفسدان شد و امام جمعه شیراز نیز فساد اقتصادی را نه برآمده از تحریم ها بلکه ناشی از سوء مدیریت خواند. در همین حال محسنی یرجایی نیز خبر داد که در پرونده‌های اقتصادی چندین مدیر و معاون رئیس جمهور و آقازاده و شهردار محکوم شدند. رضا علیجانی ریشه پرونده‌های اقتصادی این روزها را مسائل سیاسی می‌داند و می‌گوید
مشکل اصلی اقتصادی ایران عللش سیاسی، راه‌حل‌هاش هم سیاسی، ربطی به قانون نداره. بسیاری از اقتصاددان‌ها گفتن که ما مشکل اصلی قانون نیست، اجرای این قانون هست. یعنی حتی اگر همین قوانین اجرا بشود کلی از مشکلات حداقل تقلیل پیدا میکنه. اما مسئله اقتصادی ما مسئله ساختارها و سیاست‌هاست، نه مسئله قانون. یعنی وقتی که نظامی وجود داره که ولی فقیهش رابطه ایران با جهان رو قطع کرده، رابطه اقتصادیش رو، سیاست خارجی وجود داره که حتی دولت رسمی درش کاری نیست و رابطه ایران رو با همسایگان قطع کرده، وقتی که نزدیک نیمی از اقتصاد کشور تحت مدیریت و تفاول نهادهایی است که به بخش ولایه ارتباط دارن و اینها از بودجه عمومی استفاده میکنن ولی حاضر نیستن مالیات بدن و از هر نوع شفاف سازی اقتصادی فرار میکنن، وقتی که به فساد رسیدگی میشه، به افراد و نهادهای نظامی امنیتی و بیت رهبری نزدیک میشه، رهبر فرمان کشندهید صادر میکنه، نمیشود مبارزه با فساد رو یک امر جدی تلقی کرد.
در حالی که رسانه‌ها در ایران خبر دادند که دادگاه متهم مشهور به سلطان سکه با جمع‌آوری بیش از 2 تن سکه از بازارهای ایران روز شنبه برگزار میشود، محسنی یرجایی از بازگشت تمامی مبالغ مطرح شده در پرونده‌های اقتصادی خبر داد. از فریدون خاوند میپرسم آیا بازگشت این پول ها به بیت المال میتواند خسارت وارد شده را جبران کند؟
به هیچ وجه. ببینین، وقتی که مردم این پرسش رو مطرح میکنند که چگونه امکان دارد که چنین مبالغ عظیمی از طرف نهادهایی بتونه منحرف بشه و به صندوق های خاصی ریخته بشه، به جیب های خاصی ریخته بشه، این پرسش اصلیه. پس گرفتن اونها مسئله ثانویه هست که مطرح میشه، ولی مسئله که در حال حاضر برای افکار عمومی ایران مطرحه اینه که نگاه اونها به خانواده های بسیار مهمی هست که در درون جمهوری اسلامی، در پیرامون شخصیت های مذهبی، در پیرامون شخصیت های سیاسی گرد آمدند و سالهای سال بر این کشور حکومت کردند و اینها هستند که در حال حاضر زیر پرسش رفتند.
معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت ساده است که مفسد اقتصادی را محاکمه کنیم و حکم را اجرا کنیم، اما این رسیدگی آیا به نفع کشور است یا به ضرر آن؟
در دنیای متمدن امروز برای اینکه مردم بتونن حرفشون رو در برابر حکومت‌ها به کرسی بنشانن، معمولاً دست به مقاومت مدنی میزنن. در کشور ایران لازم نیست این کار. خود سیستم چنان فسادی رو گسترده کرده که افراد وابسته به خودش دارن بزرگترین ضربه رو به خود حکومت میزنن. طوری شده که خود حکومت اسلامی قادر نیست جلوی این افراد رو بگیره. مسئله سکه رو نگاه کنیم، مسئله مسکن رو نگاه کنیم، مسئله خودرو رو نگاه کنیم، هر کجا که شما نگاه میکنید میبینید رد پای افراد دانه درشت هست، نه افراد معمولی و مردم کوچه بازار.
زنب آقای خاتمی و بقیه اصلاح طلبا، شما که فکر میکنید که با همین قانون اساسی میشه مشکل مملکت را حل کرد و خدمتی به این ملت کرد، اشتباه محض میکنید. چرا که شما 8 سال در قوه مقننه و در قوه مجریه حاکم بودید که عملا نتونستید کاری بکنید، با احکام حکومتی همیشه ناکوت شدید و خود آقای خاتمی خودتون یادتون اقرار کردید من تدارکاتی بیش نبودم.
ما ایرانی ها خیلی مشکلات اخلاقی داریم که باعث این گرفتاری ها شده در مملکت ما، که ناشی از دین و خرافاتیه که بر سر ماست. ولی اینو این رژیم خوب میدونه و داره باش بازی میکنه و مردم رو داره بازی میده، چون با همین حربت که داره حکومت میکنه، جوانها رو توی زندان میندازه، جلوی فریاد مردم رو میگیره، با سیاست بازی میکنه. به خاطر همین دین و خرافاتیه که بر سر این مردمه. ما مشکلات اخلاقیمونو به خاطر اینه که داریم و این گرفتاریامون هم به خاطر همینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. لقمان و زانیار مرادی، دو شهروند کرد محکوم به اعدام، بدون اعلام دلیل مشخص به قرنطینه زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. در پی این انتقال، خانواده آنها نسبت به احتمال اجرای حکم اعدامشان ابراز نگرانی کردند. زانیار و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند. مهتاب وحیدی‌راد با وکیل لقمان و زانیار مرادی گفتگو کرده. صالح نیکبخت:
واقعیت قضیه در این خبر دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیره، و اون این که به خانواده اونها اطلاع دادن که بیاین برای ملاقات اونها، در ضمن هم گفته نشده است که میخواهند اعدامشون بکنن، ولی هرچند ممکنه خروجی آن این مسائل باشه. دیروز پدر ایشون به من اطلاع داد که از زندان رجای شهر به ایشون تماس گرفتن و گفتن که چون میخوان زانیار و لقمان رو به انفرادی منتقل بکنن، فردا برای ملاقات بیایی. نفس این کار که از زندان تماس بگیرن بگین فردا که روز جمعه است، یعنی امروز است، بیایید برای ملاقات، این مسئله شک برانگیزه و هر آن امکان وجود داره که جان این دو انسان در خطر باشه.
خب خانواده موفق شدن ملاقات کنن باهاشون؟
امروز پدرشون رفتن زندان و در زندان رجای شهر کرج 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه گذاشتن ملاقات بکنن. این دو نفر که موکلان من هستن و حکم قطعی در مورد اونها در یک پرونده صادر نشده است و بدون رسیدگی به این پرونده دوم، اون محاکمه قبلی از اساس باطل خواهد بود.
آقای نیکبخت، زانیار و لقمان مرادی در ملاقات به خانواده هاشون چه گفتن؟
اینها گفتن 3 روز پیش ما را منتقل کردن به انفرادی و ما الان در انفرادی به نام قرنطینه هستیم و به ما هیچ صحبتی راجع به هیچ موضوعی نکردن. در زندان به پدرشون گفتن از مریوان درخواست کردن که اینها رو منتقل کنند به یک چنین جایی و اگر تا فردا اونها رو منتقل نکنند به جای دیگر، ما اونها رو برمیگردونیم به بند خودشون. مضافاً این که لقمان و زانیار در حال حاضر در اعتصاب غذا هستن برای اینکه تکلیفشون رو مشخص بکنه.
یعنی بهشون اعلام نشده که حکم اعدامشون قراره اجرا بشه؟
نه خیر، چون چیزی بهشون نگفتن، هیچ صحبتی بهشون نکردن در این مدت. ولی نفس این کار برای من و خانواده محترم ایشون باعث نگرانی است.
درباره اتهام لقمان و زانیار مرادی موکلاتون برای ما بیشتر بگید آقای نیکبخت.
این دو نفر تابستون سال 1388 در مریوان دستگیر میشن. اتهام اینها این بوده که شما دو نفر با گرفتن اسلحه از یکی از مقامات آسایش کردستان عراق مأمور شدید که سه نفر سلفی رو در مریوان بکشید. یکی از سه نفر پسر امام جمعه مریوان بوده است. اولا اون زمان زانیار صغیر بوده که در اون شرایط تازه با عمر 18 سالگی رسیده بوده. در مورد لقمان هم لقمان فردی کاسب بوده و در روزی که اون ترور واقع شده ایشون در شهر دیگری به نام سرباباد در 30 کیلومتری مریوان بر روی یک جرثقیلی کار میکرده و ساعت 9 به بعد به شهر برگشته است. بنابراین اون قتل ها در زمانی واقع شده که این دو نفر هیچ کدوم در اون شرایط و در اون زمان اونجا نبوده، ولی در شرایط قرار میگیرن که اگر منم بودم اونجا مجبور میشدم بگم بله ما این کارو کردیم.
چه شرایطی آقای نیکبخت؟
اون دیگه شرایط معمولا وقتی با ابهام گفته بشه مشخصه، ولی به هر صورت این دو نفر در اون زمان مجبور میشن یا مجبورشون میکنن اقرار بکنن به اینکه بله ما در این شرایط قرار گرفتیم. این پرونده رو وقتی میبرن شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران، اونجا وکیل هم براشون میگیرن، از وکیلی که در مریوان بوده میاد دفاعیات خودش رو میکنه، اما در اون دادگاه غیر از حکم اعدام چیز دیگر صادر نمیشه و متاسفانه هم این حکم اعدام هم قطعی میشه، یعنی دیوان کشورم تایید میکنه.
خب پرونده قتل به کجا رسید؟
مسئله اصلی پرونده قتل سه نفر بوده. این پرونده قتل سه نفر مبنای صدور حکم محاربه بوده. برای اثبات محاربه باریس این قتل ها هم اثبات می شده. من در سال 93 برای پرونده این قتل ها به عنوان وکیل انتخاب شدم، نه برای پرونده محاربه. من هم در جلسه دادگاه پرونده قتل حضور پیدا کردیم، ایراداتی من به نحوه این پرونده وارد کردم و اساسا این که این دو نفر در زمان وقوع قتل اصلا در اونجا نبودن به دادگاه تجنظر بستان اعلام کردم، با توجه به اینکه در مورد این پرونده قتل ها اصلا با سازی صحنه و گزارش لازم در این مورد تهیه نشده، چگونه از این کار به همین شکل اومده. این موضوع مورد قبول دادگاه قرار گرفت و دادگاه دستور داد در این مورد تحقیق صورت بگیره در سال 93 و به همین دلیل هم پرونده قتل هنوز رسیدگی صورت نگرفته و اجرای هر گونه حکمی پیش از آن که به اون موضوع رسیدگی بشه از اساس و پایه غیر قانونی می باشد.
صالح نیکبخت وکیل لقمان و زانیار مرادی بود، دو شهروند کرد محکوم به اعدام که گفته میشه قرار هست اعدام بشن و مهتاب وحیدی‌راد با او گفتگو میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری فارس گزارش داده که فرخواست پرونده حمید مظلومین به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده. او که به سلطان سکه معروف روز شنبه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه میشه. این فرد در سال 96 به اتهام اینکه حدود 2 تن سکه رو از سطح بازار جمع کرده بازداشت شده. وحید پور‌استاد درباره جزئیات بیشتر این پرونده با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کرده.
بر اساس گفته های مقامات قوه قضاییه و نیروی انتظامی، فردی که از او به عنوان سلطان سکه نام برده میشه حمید مظلومین هست که گفته شده بود به همراه پسرش پیش از این هم بازداشت شده.
آقای مهرابی، این فردی که به عنوان سلطان سکه معرفی میشه از سوی مقامات قضایی چه اتهاماتی به طور دقیق بر او وارد کردن؟
مقامات نیروی انتظامی ابتدا اعلام کرده بودند که از این فرد 2 تن سکه کشف شد، اما بعد سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که آقای مظلومین و پسرش در مدتی که نوسانات ارزی در ایران در جریان بوده 2 تن سکه خرید و فروش کردند. اتهاماتی که مطرح شده علیه ایشون اتهام افساد فعل ارز هست.
آیا اصلا خرید و فروش این میزان سکه که شما اشاره دارید میکنید به 2 تن بر اساس قوانین ایران جرم محسوب میشه؟
بر اساس قوانین ایران محدودیتی درباره خرید و فروش سکه ارز موارد مشابه وجود نداره، اما مقامات قوه قضاییه بعد از نوسانات ارزی اخیر عملا افرادی که در حجم زیادی سکه یا دلار را خرید و فروش کرده باشن معمولا با اتهامات اخلال در نظام اقتصادی بازداشت میکنن و قاعدتا اونها رو متهم میکنن که با خرید این حجم از سکه قصد اخلال در بازار را داشتن که شبیه همین اتهامات هم در مورد آقای مظلومین مطرح شده.
آقای مهرابی، سخنگوی قوه قضاییه چند پیش گفته بود که این آقای مظلومین که به عنوان سلطان سکه معروفه سال 91 هم بازداشت شده بود و بعد از مدتی تبرئه شد. دلیل بازداشتش در اون سال چی بود و چرا اصلا تبرئه شد؟
دلیل بازداشت آقای مظلومین در اون سال هم اقداماتی شبیه اقدامات فعلی بوده، اما به گفته آقای ایجهی در اون زمان برخی از نهادها از جمله بانک مرکزی به قوه قضاییه نامه دادن و اعلام کردن که اقداماتی که ایشون انجام داده در هماهنگی با این بانک و به نوعی برای کنترل بازار بوده. البته مقامات دولت آقای روحانی دولت آقای احمدی نژاد را متهم می‌کردن که با هدف کنترل بازار مقداری دلار وارد بازار کردن، اما این دلارها سر از ترکیه دبی درآورده.
بجز خود آقای مظلومین که قرار محاکمه بشه، آیا افراد دیگری در این پرونده هستن که بازداشت شده باشن؟
افراد زیادی هستن که بازداشت شدن و آقای اژه‌ای اعلام کرده که در مورد برخی از اونها هم مانند گذشته برخی از نهادها مانند وزارت اطلاعات یا بانک مرکزی اعلام کردن که اقداماتشون با این نهادها هماهنگ بوده. از جمله اعلام شده که فردی به نام محمد اسماعیل قاسمی و یا فردی به نام سالار آقاخان دستگیر شدن که برای اونها هم اتهام افساد فلر در نظر گرفته شده. به گفته آقای اژه‌ای در این دوره هم مانند سال 90-91 بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات اینها با هماهنگی این بانک انجام شده، اما این بار قوه قضاییه این موضوع را قبول نکرده.
چه تفاوتی هست بین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که در این مدت اخیر برگزار شده با نمونه‌های قبلی که برگزار می‌شد؟
در این دادگاه‌ها برخلاف گذشته از قبل از دادگاه نام متهمان اعلام میشه و خود قوه قضاییه و رسانه‌های نزدیک بهش تبلیغات زیادی درباره این دادگاه‌ها می‌کنن و به نوعی قوه قضاییه احساس می‌کنه که با تبلیغات زیاد و گسترده درباره این دادگاه‌ها و اعلام حکم‌های سنگین می‌تونه به نوعی اتفاقات اخیر در بازار ارز اقتصاد ایران رو کنترل بکنه.
آیا تا به امروز به این هدف رسیده یا نه؟
تا کنون که این اقدامات هیچ تأثیر خاصی نداشته در بازار و هم نوسانات ارز ادامه داره و هم بی‌اعتمادی مردم نسبت به فضای بازار که خود مقامات دولتی اذعان میکنن که مردم روی به انبار کردن کالا آوردن.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی بود. وحید پوراستاد با او گفتگو میکرد.
پیام من برای تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکومت اسلامی، تک تک شما از چندین فیلتر این حکومت اسلامی و سهه آخوندها گذشتید تا به اون صندلی ها رسید و هیچ توقعی هم از شما نیست که از مردم ایران دفاع کنید. شما وظیفتون و کارتون دفاع از حاکمانتونه که از خامنه ای تا جنتی و حتی سپاه و حتی بسیجی ها، یعنی اینها کسانی هستن که به شما میتونن دستور بدن. کارتون رو انجام بدید برای این حاکمان تا وقتی مردم قدرت دستشون بگیرن و نماینده هاشون در مجلس ملی ایران شروع به کار بکنن.
در پاسخ هموطن گرامی که گفتن آقای خمینی با 6 گلاد سوار دولت در تبعید تشکیل دادن چرا که اپوزیسیون خارج از کشور این کار را نمی کنن، عرض میکنم که آقای خمینی میلیون ها هوادار واقعی و مصمم داشت که هر شب رو پشت بونا مرد بر شاه و الله اکبر می گفتن. آیا امروز مردم میهن ما روی پشت بونا مرگ بر خامنه ای و جاوید شاه میگن؟ قهرمانان وطن مانند عبدالفتاح سلطانی و خانم نسرین ستوده و سایر آزادی خواهان ایران در سیاه چال های رژیم با مرگ دارن دست و پنجه نرم میکنن، دور از زن و فرزند و خانواده است. مردم کشور ما چه کار مؤثر و با تداوم و پیگیری برای اینا کردن؟ رهبران اپوزیسیون خود مردم درون کشور هستن، از خارج کسی بلند نمیشه برای شما.
آقای رئیس پلیس ایران میگه که ما بعد بیابی برخورد میکنیم. آیا قضیه مشهد هم میتونی این کار بکنی؟ همه عراقی ها نبودن که روی ما بم میریختن، دشمن ما بودن، حالا شدن برادر عراقی ما، تو ایران چه کار میکنن؟ آقای علم خدا میگه موسیقی در مشهد حرام است ولی سیغه و فرشاگری حلال است. یه خورده امامت بزن بالاتر.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. فرداگرام.
با شروع مبارزات انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، موضوع توافق اتمی برجام یک بار دیگه مطرح شده و رئیس جمهور آمریکا میگه رهبران حکومت در ایران جز تن دادن به مذاکره تازه با آمریکا چاره‌ای ندارند. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی یک بار دیگه توافق برجام رو بسیار بد توصیف کرده و خروج از اون رو به سود آمریکا خونده. از نادر صدیقی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خروج از توافق اتمی برجام و توقف آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی را از جمله دستاوردهای دولت خود و امتیازهای بزرگی برای کشورش می‌داند و می‌گوید این دستاوردها جزو موفقیت‌های سیاست خارجی دولت او بوده است. آقای ترامپ شب جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت مونتانا توافق برجام را یکی از بدترین توافق‌های دولت دموکرات‌ها در گذشته نامید و تأکید کرد که رأی به کاندیداهای جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر آینده ایالات متحده را در برابر توافق‌های بد دموکرات‌ها مسون خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افسود که دولت پیشین این کشور جیب طبقه متوسط را خالی و میلیاردها دلار را صرف ماجراجویی‌ها در خارج کرد، ولی دولت او جلوی این امور را گرفت و احترام به آمریکا را در سطح جهان به آن بازگرداند. او گفت دیگر دولت‌های خارجی جرأت نمی‌کنند آمریکا را نادیده بگیرند. دونالد ترامپ توافق‌های حاصل از گفتگو با کره شمالی را نیز به رای دهندگان یادآور شد و گفت که لحظاتی پیش از آمدن به روی صحنه آگاه شد که رهبر کره شمالی سخنان فوق‌العاده‌ای درباره او گفته است.
I just came on stage and I was told that Kim Jong-un said some terrific things about me. He said I have faith.
آقای ترامپ گفت که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از ایمان به رئیس جمهوری آمریکا سخن گفته و پیش از این هم قاطعانه به غیر اتمی شدن کره شمالی تاکید کرده است. او افزود اینها نشانهای بسیار مثبت و خوبی است. در مبارزات انتخاباتی سیاست خارجی از عناصر مهم کمپین‌های حزبی به شمار می‌آید و در این عرصه هم این بار موضوع غیر اتمی شدن کره شمالی به مسئله خروج آمریکا از برجام و به گفته دولتمردان کنونی ایالات متحده لزوم گفتگو برای توافقی فراگیر با دولت ایران پیوند خورده و در هر گردهمایی انتخاباتی به ویژه از سوی رئیس جمهوری آمریکا مطرح می‌شود. آقای ترامپ روز پنجشنبه در آستانه سال نو عبری در یک مکالمه تلفنی با رهبران مذهبی یهودی نیز گفت که ایران اکنون آن کشور قبلی نیست و رهبران آن جز مذاکره برای رسیدن به یک توافق واقعی با آمریکا چاره دیگری ندارند. علاوه بر آقای ترامپ، اعضای ارشد کابینه او هم بارها بر لزوم مذاکره برای حل مسائل مربوط به ایران تاکید کردند. از جمله مایک پومپیو وزیر خارجه اظهار امیدواری کرده که دستیابی به توافقی تازه با ایران روزی میسر شود.
Our hope is that one day soon we can reach a new agreement with Iran. But we must see major changes in the regime's behavior both inside and outside of its borders.
وزیر خارجه آمریکا البته میگوید که پیش درآمد گفتگوهای تازه با دولت ایران باید دگرگونی‌های عمده در رفتار رهبران جمهوری اسلامی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی باشد. او گفته که ایرانیان و جهانیان خواستار آنند که دولت ایران با مردم خود و با کشورهای خارجی رفتار و روابطی عادی داشته باشد. آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه گذشته با فرمان رئیس جمهوری از توافق برجام خارج شد و اعلام داشت که تحریم‌ها علیه دولت ایران باز می‌گردد. دور نخست تحریم‌ها از جمله شامل حوزه‌های صنعتی اواسط مرداد ماه گذشته به اجرا درآمد و دور دوم تحریم‌ها که از جمله صادرات نفتی و امور بانکی را هدف قرار می‌دهد از 13 آبان ماه آینده اجرا خواهد شد. برخی از تحلیلگران مانند سام کرمانیان در لس آنجلس کالیفرنیا معتقدند که به رغم بازگشت تحریم‌ها دریچه‌ای برای گفتگو با ایران همچنان گشوده است.
از نقطه نظر دولت ایران، حاکمیت نه ولی دولت ایران درک می‌کنند که این فشارهایی که در اثر تحریم‌های جدید بر بدنه اقتصادی ایران وارد میشه و نارضایتی‌هایی که وجود داره شاید یکی از علاج‌هاش این باشه که به یک نحوی بتونن با آمریکا مجدداً کنار بیان و یک برجام جدیدی رو پیاده بکنن. بنابراین امکانش از لحاظ تئوری وجود داره، ولی شرایط سیاسی داخل ایران اجازه این کار رو به دولت نخواهد.
در ایالات متحده آمریکا با گرم‌تر شدن پیکارهای انتخاباتی، موضوع ایران، توافق برجام و احتمال مذاکره با آن نیز همچنان از سوژه‌های گردهمایی‌های انتخاباتی خواهد بود و باز هم این موارد در چنین گردهمایی‌هایی مطرح خواهد شد.
بله، نادره صادقی گزارش میداد. اما پس از گذشت یک ماه از بازگشت دور اول تحریم ها تا حالا 3/4 شرکت های آلمانی به خاطر ترس از مجازات اقتصادی آمریکا از معامله تجاری با ایران فاصله گرفتند. برخی از شرکت هایی هم که در حال حاضر در ایران به سر میبرند با مشکل مراودات بانکی روبرو هستند. شهرام میریان.
به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها، 119 شرکت کوچک، متوسط و بزرگ تنها از ایالت جنوبی آلمان، بایرن، مناسبات تجاری خود را با ایران از سر گرفتند. بخش بزرگی از این شرکت‌ها فعالیت اصلی خود را تنها بر صادرات کالا به ایران متمرکز کرده بودند. در میان 12 شرکت بزرگ هم یا شعبه‌ای در ایران راه اندازی کرده و یا دفتری. حال پس از گذشت یک ماه از بازگشت اولین دور تحریم‌ها، اکثر این شرکت‌ها برای آنکه داد و ستدشان با آمریکا به مخاطره نیفتد، مجبور به ترک ایران شدند. خانم داگمار فون بونشتاین، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران، در گفتگو با روزنامه زود دوچه گفته 2/3 شرکت‌ها از ایالت بایرن و در مجموع 3/4 شرکت‌های آلمانی از معامله تجاری با جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی کردند. در میان اما هستند اندک شرکت هایی که با آمریکا داد و ستدی ندارند و آنها بدون نگرانی می توانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند. ولی در میان این گونه شرکت ها به ندرت می توانند بانکی بیابند تا به روابط تجاری خود تداوم بخشند. تا همین اواخر شماری از بانک‌های کوچک آلمان و اتریش در سطح محدودی در داد و ستد با ایران فعال بودند، ولی آنها هم از بیم مجازات اقتصادی از سوی آمریکا دست از مبادله بانکی خود کشیدند. به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها، حتی بانک خصوصی میدل ایست و یا خاورمیانه که مقر اصلی آن در تهران است، با دریافت مجوز از سوی مقام‌های مسئول آلمانی، شعبه‌ای در شهر مونیخ، مرکز ایالت بایرن برپا کرد. ولی حال این بانک باید تقاضای عضویت در سیستم و یا سامانه ارتباط مالی بین بانکی در دنیا کند که به اختصار سویفت خوانده می‌شود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، اگرچه به تازگی طرحی در راستای ایجاد یک سیستم مستقل اروپایی برای مبادله‌های بانکی در دنیا پیشنهاد کرده، ولی تاکنون از عملی شدن آن خبری در دست نیست. تنها امیدی که به نوشته روزنامه زودوچه باقی مانده، ورود بانک فدرال و یا مرکزی آلمان همراه با دیگر بانک‌های مشابه اروپایی بر صحنه است. ولی دولت آلمان به نوشته این روزنامه دودل و مردد است، زیرا از آن بیم دارد که آمریکا بتواند ضمن فلج کردن فعالیت بانک مرکزی، جلوی ورود این مؤسسه پولی به بازار سرمایه در دنیا را نیز بگیرد. این روزنامه آلمانی برای آنکه نشان دهد به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا، وضع مراودات بانکی میان ایران و اروپا تا چه اندازه رو به وخامت گذاشته، بر خودداری بانک ایران و اروپا در انتقال 300 میلیون یورو پول نقد به تهران دست گذاشته و نوشته عدم ارسال این پول که متعلق به ایران است، نشان می‌دهد که اوضاع تا چه اندازه جدی است. بانک ایران و اروپا 48 سال پیش در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی با هدف ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد میان ایران و اروپا در شهر هامبورگ راه اندازی شد و مالکیت این بانک همچنان در دست ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است یا رهبر بر این نهاد نظارت دارد؟
مجلس خبرگان یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور، تصمیمات اصلی مجلس خبرگان هم خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ میشه، توسط عوامل ایشون به این مجلس ابلاغ میشه، اینها هم شکل نمایشیش رو انجام میدن.
عامل و دست نشانده شخص رهبری است، هم طرز انتخاب اونها به وسیله شورای نگهبان در حقیقت انتصاب اونها و هم اینکه
وامدار رهبری هستند که خودشون رو ذوب در او میدانند.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه 7:30 شب از رادیو فردا.
طراح، نقاش و مجسمه سازی که به عنوان یکی از شاخص‌ترین نقاشان نوگرای ایران شناخته می‌شد، در سن 94 سالگی درگذشت. محسن وزیری مقدم با رویکرد مدرنیستی و سبک بسیار شخصی در تمام این سال‌ها آثاری منحصر به فرد خلق کرد. هنرمندی که از کودکی عاشقانه به دنبال فراگیری موسیقی بود، اما پدرش با یادگیری موسیقی به شدت مخالفت می‌کرد. عشقی که گهگداری سراغش می‌رفت، اما مجبور شد رهایش کند و نقاشی را انتخاب کند. هرچند او نتوانست موسیقی را ادامه بدهد، اما ریتم و آهنگ و نوا همیشه در زندگی و هنر او جریان داشت. رنگ، ترکیب بندی و عناصر آثار محسن وزیری مقدم تحت تأثیر موسیقی بود. اولین نمایشگاه او در سال 1331 خورشیدی در انجمن ایران و آمریکا برگزار شد و پس از آن برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت. تابلوهای نقاشی شنی او در ایتالیا و بقیه کشورهای اروپایی با استقبال بسیار زیادی مواجه شد و در دو سالانه‌های تهران و ونیز نمایش درآمد. در اواخر دهه 40 خورشیدی او به تهران برگشت و در همان دوره به طور متمرکز بر روی حجم‌های هندسی عجیبی کار کرد و بعد به این حجم‌ها با استفاده از میخ جان داد و آنها را به شکلی آفرید که از قابلیت تحرک برخوردار شوند. این مجسمه‌های بزرگ و متحرک که به خاطر تغییرپذیری فرم و وضعیتشان مجسمه‌های مفصلی نام گرفتند، مدام فضا را تغییر می‌دهند و دنیایی را خلق می‌کنند که پیش از این در هنر ایران تجربه نشده بود. مجسمه‌های عظیم که گاهی شبیه حیوانات ناشناخته بودند و این قابلیت را داشتند که گاهی آزاد باشند و گاهی یک جا کاملاً جمع شوند و گاهی کاملاً از هم باز شوند. تماشاگر همراه با این مجسمه‌ها می‌توانست فضا را به میل خود تغییر دهد و در بازآفرینی فرم‌ها دخالت کند. محسن وزیری مقدم بعدها همین تجربه را روی بوم نقاشی هم انجام داد. کارهایی با فضاهای پر و خالی و اغلب فرم‌های حمله‌ور که بعدها مجموعه هراس و پرواز نام گرفتند و به عنوان یکی از درخشان‌ترین دوره‌های کاری او شناخته شدند. محسن وزیری مقدم یکی از خلاق‌ترین و پرکارترین نقاشان معاصر ایران بود که جوایز بسیار زیادی را دریافت کرده بود. اما خودش در گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف میگفت:
من دوست داشتم کارم را در اختیار همگان بگذارم، نه اینکه هر آقایی که ثروتمنده یه دونه کار بنده بر اونجا منحصر به خودش بکنه و معلوم نیست بعد از چند سال چه بلایی سر این کار بیاره.
حدود دو ماه پیش نمایشگاهی از آخرین نقش برجسته های محسن وزیری مقدم در تهران برگزار شد، اما او سالها بود که به دلیل مشکل بینایی و همچنین بالا رفتن سن کمتر از گذشته کار میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ناحیه شمال مرکزی ترکیه بازمانده‌های یک آپادانا، کاخ هخامنشی و شهر پارسی پیدا شده. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند در جریان حفاری‌ها در تپه اولوس واقع در استان آماسیا، یک تالار پذیرایی با ستون‌ها و یک تالار تختگاه متعلق به یک کاخ پارسی 2500 ساله کشف شده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به گزارش روزنامه حریت، کاوش‌های باستانشناسی در تپه اولوز در استان شمالی آماسیای ترکیه یک تالار تختگاه و یک آپادانا را که تالاری بزرگ در یک کاخ پارسی 2500 ساله است از زیر خاک بیرون آورده است. استاندار آماسیا عثمان وارول در بازدید از محل کاوش‌های باستانشناسی در تپه اولوز با اعلام کشف بنای تازه‌ای در جریان حفاری‌ها تأکید کرده که یافتن ویرانه‌های متعلق به یک قصر پارسی 2500 ساله آنها را هیجان زده کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی و روزنامه صباح، وی این کاوش‌های باستانشناسی را کاری بلند مدت خوانده و با اشاره به شرایط دشوار محل از کسانی که در کاوش‌ها مشارکت داشتند، به ویژه شوکت دونمز، استاد دانشکده باستانشناسی دانشگاه استانبول، به خاطر خدماتشان به علم و به استان آماسیا قدردانی کرده است. به گفته پروفسور شوکت دونمز که سرپرستی کاوش‌ها را بر عهده دارد، ویرانه‌ها نشان داده است که گروهی از هخامنشیان با اصالت پارسی ممکن است در 450 سال پیش از میلاد در تپه اولوز زندگی کردند. تپه اولوز در 25 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر آماسیا قرار دارد. دونمز با تأکید بر اینکه در جریان کاوش‌های امسال یک شهر پارسی یافته شده، اظهار داشته است که واحدهای تازه از این شهر آشکار شدند. بی‌افزوده است اینک یک راه، یک ساختمان بزرگ و یک آتشکده را شناسایی کردند و همه اینها را نخستین‌ها در تاریخ جهان دانسته است. سرپرست کاوش‌ها ادامه داده است یک تالار پذیرایی با ستون‌هایی و یک تالار تختگاه هم امسال برای اولین بار پدیدار شدند و کار حفاری برای این تالارها را در مرحله آغازین خوانده، ضمن اینکه مرحله و کشفیات جاری را بسیار هیجان انگیز خوانده است. شوکت دونمز این آثار را متعلق به دوره بسیار چشمگیر از عصر آهن آناتولی، عصر کهن آناتولی و باستانشناسی پارسی خوانده و این کشفیات را بسیار مهم دانسته است که به شناسه و یکتایشان افزوده خواهد شد. وی گفت تا کنون پایه‌های 6 ستون را یافتند، گرچه نقشه روشنی هنوز آشکار نشده، اما نسبت به پی بردن به آن در کاوش‌های یکی دو سال آینده ابراز امیدواری کرده است. دونمز اظهار داشته است در جریان حفاری‌های امسال یک مجسمه گاو متعلق به دوره هیتی کشف کردند و اضافه کرده است زیر شهر پارسی یک شهر بسیار بزرگ هیتی قرار دارد که فکر می‌کنند شانوفیتا باشد، که نشان می‌دهد این یک شهر مقدس سنتی است و هر شهریاری تازه‌ای اینجا نیایشگاهی ساخته است. 12 کارشناس، 10 باستانشناس و 15 دانشجوی باستانشناسی در این کاوش‌ها همکاری دارند. در غرب ترکیه نزدیک سواحل دریای اژه نیز بنای نسبتاً سالمی بر جای مانده که بی‌شباهت به آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد یا آرامگاه موسوم به گور دختر در کازرون نیست و به گفته کارشناسان چون نیکلاس کاهیل که رساله پژوهشی وی در این زمینه در سال 1988 میلادی در نشریه آمریکایی باستانشناسی انتشار یافت، آرامگاهی از روزگار پارسی هخامنشیان در آسیای صغیر بوده است.
از مکتش خمسپور درباره کشف یک آپادانا، کاخ هخامنشی و شهر پارسی 2500 ساله در ترکیه شنیدید. آخرین گزارش در واقع این بخش بود در مجله نیمه شب رادیو فردا و شما میتونید در این لحظه شنونده خبرهای ورزشی باشید. قبل از اینکه خبرهای ورزشی رو بشنوید، من با شما خداحافظی میکنم. بعد از این برنامه، بعد از مجله نیمه شب، میتونید خبرهای تازه رو دنبال کنید از رادیو فردا. همراه باشید با حبیبه روشنزاده و خدا نگهدار شما.
4 بازیکن از اردوی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در تهران نامشان خط خورد. سردار آزمون که دعوت کیروش سرمربی تیم ملی را بدون جواب گذاشته بود، به همراه کاوه رضایی و محمد خانزاده به علت مصدومیت و رشید مظاهری به دلایل شخصی و با اجازه نامشان از فهرست بازیکنان اردوی تیم ملی فوتبال کشور حذف شد. این اردو یکی از چند اردویی است که برای آمادگی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا که قرار است در دی ماه برگزار شود برپا شده، ولی شرایط آن دلخواه بازیکنان نیست. بعد از مهدی طارمی که شرایط را نامطلوب خوانده بود، امیر عابدزاده دروازه‌بان تیم ملی در تلویزیون از رویاهای تیم ملی صحبت کرده و امکانات.
ما وقتی رویاهای بزرگ داشته باشیم، باید امکانات و طرز تفکر و تلاشمون هم به اون سطح برسیم.
یکی از این امکانات بازی‌های تدارکاتی و دوستانه است که به گفته اشکان دژاگه فراهم نیست و از این نظر شرایط سخت است.
شرایط خیلی سخته، آسون نیستش، ولی خب میگم ما عادت کردیم. حیفه که واقعا که ما بازی نداریم، یه بازی دوستانه.
تنها بازی تدارکاتی که فعلا تیم ملی در برنامه دارد و قطعی شده، بازی روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه است با تیم ملی ازبکستان در تاشکند. تیم ملی والیبال ایران که برای 3 مسابقه تدارکاتی به سلوونی رفته است، در بازی اول مقابل تیم ملی والیبال آمریکا 3-0 شکست خورد. 2 بازی دیگر ایران مقابل سلوونی و کانادا خواهد بود و تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده برای شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی جهان عازم بلغارستان خواهد شد. در نیویورک 2 بازیکن مطرح جهان تنیس، رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان و خوان مارتین دل پورتروی آرژانتینی شماره 3 جهان، برای راهیابی به فینال مسابقات یو اس اوپن به مساف یکدیگر رفتند که این بازی هم اکنون ادامه دارد. در بازی دیگر نیمه نهایی نوواک ژوکوویچ سرب رو در روی کی نیشیکوری از ژاپن قرار خواهد گرفت. و در اروپا مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های این قاره با 9 مسابقه گشایش یافت که مهمترین آن دیدار فرانسه و آلمان بود در آلمان که به گزارش شبکه ESPN این بازی بدون گل 0-0 مساوی شد. A reasonable taste of the new Nations League and what we might come to expect from it. Full-time score Germany 0 France 0 from the UEFA Nations League. امشب هم 8 مسابقه از دور اول پیکارهای لیگ ملت‌های اروپا در برنامه است که این بازی‌ها هم‌اکنون ادامه دارد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام